میگم که هیچ عارضه‌ای ایجاد نمی‌کنه و نگران نباشن، مگر اینکه اینقدر چرخش پا به داخل زیاد باشه که توی دویدن پا تو هم گیر بکنه و زمین بخورن و مشکل توی فانکشن و عمل کرده بچه ایجاد بکنه. حتما باید مراجعه بکنم که ما درمان بکنیم.
خیلی ممنون و خیلی ممنون از شما که دارین به ما گوش میدین. ساعت 15:30 است. اینجا برنامه پاسخگو.
خبر روز.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با فوت 307 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 75568 نفر متاسفانه رسید. بر اساس این گزارش اکنون 46 شهر کشور در وضعیت قرمزند، 263 شهر در وضعیت نارنجی، 139 شهر در وضعیت زرد و 0 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرها با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. با افزایش مبتلایان در سیستان و بلوچستان، تعداد شهرستانهای آبی هم به صفر رسید. همچنین تاکنون 2,144,197 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 5,522 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخشهای مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و 17,343,586 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. از دانشگاه چه خبر؟
میریم به حدود 1200 کیلومتر اون طرفتر از تهران، دانشگاه علوم پزشکی بم و جناب آقای دکتر محمد علی رئیسی، معاون درمان و فرمانده عملیات کرونا در بم. آقای دکتر سلام عرض کردم. میخواستم بپرسم مگه اونجا هم کرونا میاد؟ ولی خب کرونا همه جا هست دیگه. بله خوبین آقای دکتر؟
سلام عرض کردم، خسته نباشین، در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم.
ارادتمند شما هستیم. طاعات و عباداتتون قبول باشه. به شما و همکارانتون در دانشگاه علوم پزشکی بم خدا قوت میگیم. بفرمایید که اونجا چه خبر هست و حالا شما که از کرمان جدا هستین دیگه، یعنی دانشگاه مستقلی هستش دانشگاه علوم پزشکی بم.
بله خیلی متشکرم. ان شاءالله که طاعات شما مورد قبول خدا قرار بگیره. بله شرق استان کرمان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بم هست، مشتمل بر 4 شهرستانه، یعنی شهرستان بم و برواد،
بله،
شهرستان نرماشیر، شهرستان فهرج و شهرستان ریگان.
بله.
حدود 500 هزار جمعیت داره که مجموعه کارهای سلامتشون زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بم و یه دانشگاه مستقل محسوب میشه.
بسیار خوب. الان شنیدیم که سیستان بلوچستان هم با افزایش مبتلایان تعداد شهرستان آبیش به صفر رسید. الان اوضاع در بم کرمان چطوره؟ ما همچنان میگیم بم کرمان.
بله دقیقاً. بله. خب بم جزء استان کرمان بله. محسوب میشه، اما شرق استان کرمان اسمش هست بله. بم و شهرستان های تابره که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بم هست. خب خوشبختانه در این پیک اخیر که تقریبا همه جا رو درگیر کرد، درگیریش در بم خیلی مختصر بود و خوشبختانه حالا لطف خداوند بود، به رعایت مردم بود، به تلاش مسئولین، ستاد کرونای شهرستان، ستاد بله. کرونای دانشگاه علوم پزشکی، همکاری خیلی خوب بین مردم و مسئولین باعث شد که ما یک آمار قابل قبول داشته باشیم نسبت به کل کشور و نسبت به استان. دوست. هم از نظر درصد ابتلا ما قابل قبولتر بودیم و هم از نظر درصد فوتی. خوشبختانه الان این 4 شهرستان، هر 4 شهرستان حالت نظر رنگ بندی در حالت زرد محسوب میشن و فوتی ها و درصد ابتلای ما بسیار بسیار پایین تر از اون چیزی است که نسبت به جمعیتی که نسبت به استان و کشور داریم هست.
بسیار عالی. این چهار شهرستان من بگم: ریگان، فهرج، بم و براوات. درسته آقای دکتر؟
نرماشیر
و براوات. آره، یعنی ما داریم درباره این خب اوضاع احوالتون چطوره الان؟ حالا به هر حال به صفر چون نرسیده، اوضاع بیمارستانا چطوره و اساساً چه کارهای تمهیداتی رو اندیشیدید؟ و اینکه حالا چون مردم هم در حال تو این ایام به سفر نمیرن قاعدتاً، خب به هر حال مسافر هم تو این مدت نخواهید داشت انشاءالله، ولی به هر حال بفرمایید که چه کارهایی کردید و چی میخواین از مرکز در واقع؟
خوشبختانه خب تجربیاتی که طی این یک سال و اندی پیش اومد خب باعث شد که برنامه ریزی ها دقیق تر، تجربه درمانی بهتر، پیشگیری بهتر داشته باشیم و به همین منوال ما درصد فوتی که در بیمارستان در اون افرادی که مثبت بودن بستری میشن بسیار کاهش پیدا کرد. البته خب در کشور حدودا نصف شد، ولی از ما بیش از، یعنی حدود یک چهارم شد درصد فوتیمون نسبت به افرادی که بستری می شدن. و این خوب در اثر هم تجربه‌ای بود که تیم درمان پیدا کرد، هم در اثر تجهیزات و امکاناتی بود، مخصوصاً وضعیت اکسیژن سازایی که ما در هر حال کم کم به تدریج فعال شدن، نصب شدن، در مدار استفاده قرار گرفتن و خوشبختانه مدیریت خوبی که انجام شد در نظر درمان، دارو و پرسنل، مجموعه اینا باعث شد که یک نتیجه قابل قبولی رو ما داشته باشیم الحمدلله.
خب آقای دکتر، به هر حال حالا بخوایم و نخوایم از اون قسمتی که از ارگ بم که میایم بیرون میافتیم تو جاده، یه قسمت ایست بازدستی داره اونجا، من حالا قبلا که اینطوری، بله، اونجا احتمال داره مسافرهای افغانی، پاکستانی، حالا به هر طریقی دیگه، حالا قاچاق یا غیر قاچاق، شما برای اینکه این ویروس هندی وارد کشور نشه تو اونجا چی کار کردین؟ آیا کار خاصی رو، یعنی محکم کاری شده اون قسمت یا خیر؟
بله، بازرسی هایی که مخصوصا در برو، یعنی در شروع اون پیک، بازرسی های گذاشته شد در شهرستان هایی که در مسیر قرار داشتن، مثل شهرستان فهرج و ریگان.
بله.
کیپ های بازرسی قرار گرفت و کنترل می کردن. بله، و ادامه داره.
خب الحمدلله که این ویروس هایی که اسم بردم که میگن اسمشو نیار، در بم که نیمده که تا الان.
ببینین این ویروس ها خب همونطوری که شما بهتر می دونین دیگه، الان خوشبختانه اطلاعات ویروس کرونا در همه جا به طور کامل پخش شده. این ویروس ها باید از نظر دی ان ای و مواد هسته‌ای و مولکولی اینا سکوئنسینگ بشن، یعنی
دوست.
بررسی بشن که ببینن نوع اون دی ان ای که اینا دارن یا آر ان ای که دارن تغییر کرده یا نکرده. خب این آزمایشگاه محدوده، یعنی در سراسر کشور در همه جا نیست.
دوست.
ولی در هر حال اون چیزی که مهم هست رعایت و کارهای پیشگیری و هشدارهایی هست که باید انجام میشه که اتفاقات نیفته. یعنی ما خودمون
سوال آخرم از شما بپرسم، واکسن اونجا اوضاعش چطوریه در بم؟
خب الحمدلله واکسن طبق سند ملی واکسیناسیون بر اساس پروتکل که تعیین شده بر اساس سند ملی واکسیناسیون طبق سراسر کشور به طور موفقیت آمیز داره انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر، وقتتون هم گرفتیم، به همه همکارانتون خدا قوت میگیم و خسته نباشید، انشالله هر جا هستید صحیح و سالم و تندرست باشید، به مردم خوب بم هم که حالا هنوز ما اون خاطره تلخ زلزله از ذهنمون خارج نمیشه خیلی سلام برسونید. سلامت باشید، خدا حافظ. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر رئیسی، معاون درمان و فرمانده عملیات دانشگاه علوم پزشکی بم.
بعضی وقتا فاصله ها خیلی حیاتی میشن. اگه این فاصله ها کم شه، کمتر و خیلی کم، حتی میتونن زندگی رو از آدم ها بگیرن. برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، از همدیگه حداقل 1.5 متر فاصله بگیریم تا نبض زندگی رو از دست ندیم.
ساعت 15:39 دقیقه است. اینجا برنامه پاسخگو هستش و ما داریم با آقای دکتر غزنوی، متخصص ارتوپدی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره صافی کف پا در کودکان و مشکلات مختلف صحبت می‌کنیم. ظاهراً تلفن‌های خیلی زیادی شده به ما تو همین فاصله‌ای که ما داشتیم گفتگو می‌کردیم با آقای دکتر رئیسی. می‌ریم با هم دیگه، اگر تلفن‌ها آماده است که بشنویم، اگر آماده نیستش بله به هر حال مشترک مورد نظر فعلا در دسترس نمی باشد. خب ما آقای دکتر در خدمت، ما اینقدر سوال خودمون اینجا زیاد داریم، نیاز به تلفن هم نداریم، ولی خب حالا بفرمایید تا من راجع به درمان به ما گفتید، ولی و اون سوالاتی که من تو فاصلش پرسیدم از شما و پیامک های مردم، که حالا آقای دکتر پس این جریان اسکن های پا چی هستش؟ الان خب تا بچه به دنیا میاد یکی از کارهایی که ظاهرا غیر از سونوگرافی و اینا باید تو آلبومش باشه، اسکن پاش هم باید ظاهرا وجود داشته. حالا اینه که شوخی کرد، ولی مؤسسات مختلفی شدن که میان اسکن میگن، این اسکن ها چقدر باید انجام بشه، برای کیا لازمه؟
بله، تو مواردی که خدمت ها عرض کردم، یه موقع ما میخوایم کپش بنویسیم، نسخه بکنیم برای بچه ها، مثلا درد دارن، خستگی دارن، قبل از اینکه بخوان کپش درست بکنن یا کفیه طبی درست بکنن، دستگاهی هست که اسکن میکنه کپ پا رو و اون قسمت هایی که فشار کمتر یا بیشتر وارد میشه اونجا رو بررسی میکنه و اون پد هایی که میذارن همکاران ارتوز پروتز ما که اونا رو درست میکنن، میتونن این پد ها رو جوری تعبیه بکنن که بچه بتونه پاش راحت تر باشه توی اون کپ. خاطر همین اون اسکن هایی که حرفه‌ای هستش و کمک میکنه توی ساخت کفش و کفی که بهتر باشه برای ولی اینکه به صورت معمول ما بریم اسکن بکنیم که ببینیم کفمون چطوره، این واقعا موردی نداره که انجام بشه. در مورد صافی کف با خب ما صحبت کردیم، درمانش خب معمولا بدون علامت ها رو درمان نمی کنیم و با علامت ها رو کفش طبی و کفی طبی در مراحل اولیه میدیم و بعضی موارد سن کودک اون بالاتر داره میره، 8-9 سالش داره میشه و صافی کف پاش باقی مونده و حتی با اون کفی و کفش طبی هم میبینیم که دردش بهتر نمیشه، یا شدت صافی کف پا خیلی شدیده، به صورت که زیر پا حالت پینه بسته میشه و اذیت میکنه، درد ایجاد میشه، گاهی توی کفش زخم میشه پا به خاطر اون دفورمیتی که داره. تو اون جور موارد ما نیاز هستش که جراحی انجام بدیم. من این نویدو به شنوندگان عزیز میدم که با جراحی هایی که انواع جراحی هایی که ما داریم، از جراحی سبک هستش که در حد شاید یک بخیه باشه تا جراحی بزرگتر، کاملا صافی کف و قابل درمان هستش مواردی که نیاز به جراحی داشته باشه. اون موارد خیلی کم هستش، اکثر مواقع درمان میشه و حتی نیاز به درمان نیست، ولی اون مواقعی هم که نیاز به درمان جراحی باشه، با جراحی‌هایی که داریم کاملا بهبودی پیدا میکنن. یه نکته دیگه هستش که بعضی از بچه‌هایی که کف پاشون صافه، ما توصیه میکنیم که از کفش‌های رانینگ استفاده بکنن. همون سوالی که شنونده عزیزمون داشتن، کفش‌های رانینگ حالا متأسفانه توی کشور ما کم هستش، ولی قفسه هایی هست توی این کفش فروشی‌هایی که مارک های خاص هستن و یه قفسه های به نام رانینگ هست، کفش پیاده روی هستش. آها. که جوری تعبیه شده که بچه ها توی اون کفش خیلی راحت تر هستن، اگه خیلی اذیت نمی کنه بچه ها رو، میتونن از اون کفش استفاده بکنن، کفش های رانینگ و یه سری کتونی هستش، در حقیقت کتونی هستش که بچه ها توی اون کفش راحت تر هستن.
و برای اینکه خودم هم باز بدونم و مروری هم بشه، اگر عمل نکنیم کف پای صاف و مشکل کمر درد و اینا بچه پیدا میکنه، در بزرگسالی چه مشکلاتی پیدا میکنه؟
این سوالیه که همیشه از ما میشه که من اومدم بچه ما الان درمان بکنم که اون موقع اینطوری نشه. واقعیت اینه که این حتما اینطوری نیست، یعنی اینطور نیست که کسی که کف پای صافه حتما توی بزرگسالی ایجاد کمر درد بکنه. نه، خیلی وقت اینو عرض بکنم که توی بزرگسالی هم باز درمان داریم، برای اینقدر نگران نباشن که حتما الان بخوان چی بکنن. اگه نیاز بود همون توی سن کودکی انجام میشه، ولی به خاطر بزرگسالی که یه موقع دردناک نشه، به زور نخوان که یه درمان هایی توی بچگی انجام بشه که شاید به صلاحشون نباشه.
گفتن سلام، نوه من 2 سال و 3 ماهشه، من پیاده روی زیاد میبرمش حتی جایی که پستی و بلندی، آیا در این سن به زانوهاش آسیب نمیرسه؟ من فکر کنم باید نوهتون بزرگتر از شما شکایت کنه به عنوان کودک کار. حالا واقعا آسیب میرسه یا نمیرسه؟
نه، به صورت معمول خب یه واقعیتی هست شاید، دکتر میدونین بچه ها الان تعدادشون توی خانواده ها کم هستن، هر خانواده معمولا یه بچه حالا خیلی چی بکنه یه بچه دیگه هم بیاره. وقتی یه بچه داخل یه خانواده باشه خیلی توجهات روش زیاد میشه، به هر چیزیش نگاه متاسفانه بعضا ممکنه که از روی نگرانیشون بگن که این عیبه. بچه ها قدیما خیلی کارها میکردن داشتوری،
ولی قدیما مادر بزرگی ما رو بغل میکردن، نمیگفتن پیاده ببرن ما رو مثلا دور کوچه فلانه مثلا خرید میخواستن بکنن انجام بدن.
بله ولی نه، من جواب این شنونده عزیزم نمیگم که پیاده روی معمولی حالا این مادر بزرگی خوب میبرنش، نه، مشکلی روی زانوهای ایجاد نمیکنه و نگران نباشه.
گفتن که سلام، پای پرانتزی بستگی به نوع کفش داره، چه کفشی بهتره؟ اصلا پا پرانتزی یعنی چی دکتر؟
پا پرانتز یعنی این که زانوها کمانی باشه، یعنی بین زانوها فاصله میفته وقتی که میایستن، مشخص مثل کمانه. تا سن 2 سالگی طبیعی هستش، ولی بعد از 2 سالگی غیر طبیعیه و حتما باید درمان بکنن. بسته به شدتش داره. واقعیتش اینه که توی سن پایین میتونیم از کفش طبی یا بریس، کفشایی که یه میله‌ای داره تا بالا، از اونا میتونیم استفاده کنیم توی سن پایین، بچه‌ها 3-4-5 سالگی، ولی توی سن نوجوانی به بعد معمولا نیاز به عمل جراحی داره.
گفتن که دختر من 14 سالشه و استخوان 60 پاش بیرون زدگی داره، هالوکس والگوس داره، ولی دکتر بردمش میگه اونقدر نیست ولی ما حس میکنیم زیاده، آیا درمانی داره؟ چه اقداماتی میتونیم بکنیم که بیشتر بیرون نزنه؟ آیا هالوکس والگوس رو خانواده میتونه تشخیص بده خیلی زیاده یا چجوریه؟
تو بعضی از خانواده ها هست، مخصوصا پدر بزرگا یا مادر بزرگا، بیشتر از مادری انتقال پیدا میکنه ممکنه، و تو ظاهر پا مشخص یه قوزی کنار انگشت شست میزنه بیرون و انگشت شست منحرف میشه. تشخیصشون درست بوده اینطور که عنوان کردن. توی بچه ها، تو نوجوان ها، ما سعی میکنیم خیلی دست به عمل نشیم، چون احتمال عود عمل توی عود بعد از عمل توی بچه ها بیشتر هستش، ولی میتونن از این وسایلی که هست توی دارخونه ها استفاده کنن، مثل وب اسپیسر، یعنی یه ژله هایی هست که بین انگشت ها میذارن، یا یه آتل هایی هست که میبندد اون انگشت شست رو که صاف بمونه. ولی واقعیتش اینه که اونا تأثیر درمانی نداره، اصلاح نمیکنه، ولی حداقل جلوی پیشرفتش ممکنه بگیره. و اگه تو سن بالا اذیتش بکنه، دردناک بشه و توی کفش پوشیدن اذیت بکنه، معمولا نیاز به عمل جراحی هست.
راجب خار پاشنه پرسیدن که علتش چی است، در رفتگی مفصل زانو در نوزادان چگونه تشخیص داده میشه؟ این با دکتر و عکس و اینها سوال دکتر یا سونوگرافی؟
در رفتگی مفصل لگن فکر کنم سوالشون بوده.
مفصل ران،
مفصل ران، همون مفصل لگن. چند تا علامت داره که خیلی خوبه خانواده ها بدونن. اگه کودکشون رو دیدن چین های لگنشون کنار کشال ایرانشون غیر قرینه هستش، حتما به ما مراجعه بکنن. ما منظورم ارتوپد هایی که توی زمینه اطفال کار میکنن. اگه که پاشونو کنار هم گذاشتن و دیدن که یکم اختلاف طول داره، حتما این یه نشونه یه که ممکنه در رفتگی لگنو نشون بده. یا اینکه وقتی میخوان پوشک بچه رو باز بکنن و دیدن یه پا خوب باز میشه یه پا خیلی باز نمیشه، ابداکشنش خوب نی، حتما مراجعه کنن. اینا علائمیه که ممکنه نشون دهنده در رفتگی. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه هر چی در رفتگی لگنو توی سن پایین تر ما تشخیص بدیم، توی نوزادی با یه کمربند پاولیک خوب میشن، ولی هر چی سن بالاتر میره ممکنه نیاز به جراحی یا جراحی های بزرگتر باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر غزنوی و خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه ما هستید. یه فاصله رو با هم دیگه میگیریم ببینیم که خانم قندی خبر برای ما چه دارند و بعد برمیگردیم دیگه پایان برنامه‌مون خواهد بود.
اولین مرکز واکسیناسیون خودروی شهر تهران در بوستان جنگلی سرخ استار به بهره برداری رسید. دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران:
با توجه به اینکه بر اساس ابلاغی که وزارت بهداشت فراهم کردن قرار هست که مراکز تجمیعی در شهرهای بزرگ از جمله تهران شکل بگیره، این اولین مرکز تجمیعی خودرویی است که در شهر تهران در منطقه 13 افتتاح شده. همونطور که استثار دارید در منطقه در واقع پارک جنگل سرخ‌حصار امکانه این که با طراحی استیشن‌های مستقل در اینجا بعد از اینکه در 3 مرحله شناسایی افراد صورت گرفت و مقدمات کار انجام شد، در ایستگاه آخر مراسم تلقیح انجام خواهد شد. بعد از اینجا به سایت بعدی میره که پزشک مستقر هست اون زمان مورد لزوم که معمولا برای بررسی عوارض کوتاه مدتش مورد توجه هست مورد توجه قرار میگیره. من جا داره که با توجه اینکه ما اولین تلقیح امروز رو به برکت وجود به یک شهیده سلامت که خودش در واقع مسئول کانون پزشکان سرخ حساب خانم دکتر نیکو رو انجام دادیم، در واقع ایشون پدر و مادرشون تشریف آوردن که با تلقیح واکسن به این دو بزرگوار در واقع این فرایند به صورت رسمی افتتاح شد.
در راستای واکسیناسیون عمومی و برای جلوگیری از ازدحام، تمامی نهادها و سازمانها و از جمله شهرداری تهران همکاری خواهند داشت و امکانات خود را بسیج می کنند.
تقریبا با توافقی که با شهرداری محترم تهران و جناب دکتر کرمی کردیم، قرار هستش که سوله‌های بحران مدیریتی که در اختیار شهرداری در اختیار ما قرار بگیره، پارک‌های جنگلی که امکان رفت و شد خودروی درش وجود داره بدون ایجاد بار ترافیکی در منطقه، مجموعه سازمان فرهنگ هنری شهرداری در زمینه بحث‌های اقناع‌سازی مردم در حوزه واکسیناسیون و به خصوص سازمان ورزشی متعلق به شهرداری با در اختیار گذاشتن موارد مختلف به ما کمک می‌کنه. این مدلی که ما در خدمت شهردار منطقه منطقه زیرا جناب تو کرمی رو اندازی کردیم میتونه الگوی خوبی باشه در تهران از همه پارک‌های جنگلی که محاط هستن به شهر تهران. امکان این وجود داره که به صورت خودرویی این تلقیح انجام بشه، ما بتونیم در واقع میزان ازدحامو در مراکز جامع سلامتون به حداقل برسونیم. خبرهای خوشی در حوزه واکسن در راه، هم تولید واکسن داخلی کشور نزدیک شده، به نظر میشه که واردات واکسن هم در هفته آینده ان شاء الله شتاب خیلی خوبی رو بگیره. به نظر میشه که بر اساس سندی که طراحی شده به گروه های پر خطر و هدفهای اولیه در گروه 1 و 2 که جزء مصادیق اصلی برای فرآیند واکسیناسیون هستن، ان شاء الله با شتاب بیشتری در طول هفته آتی ان شاء الله استمرار پیدا کنه.
تلقیح دوز اول واکسن کرونا ایمنی ایجاد نمی کند و از هفته سوم سطح ایمنی بدن بالا می رود و دو هفته بعد از تزریق دوز دوم بدن به سطح ایمنی مناسب می رسد. بنابراین رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان الزامی است.
ساعت 15:52 هستش و کلی سوال مردم هستش. پسر من پاجنبری بود، از نوزادی گچ گرفت ولی آخر در 5 ماهگی عمل کرد، سربازیش هم محافظ رسم شد. خانم مینا هستن که گفتن به نظر من برای پاجنبری بیشتر از 5 ماه صبر میکردن، یا نه اگه پاجنبری باشه
شاید این مال دوران قبل بوده. این روشی که خدمت رو عرض کردم خیلی سالی نیست که اومده، روش آقای پونستی. قدیما بله ما میمدیم چندین بار گشت میگرفتیم، تکنیک گشت گیریمون متفاوت بود، معمولا نیاز به عمل جراحی پیدا میکرد و حدود 1 سالگی ما اینا رو عمل میکرد و معمولا هم حالا خیلی وقتا نتیجه خوب بود، ولی بعضی موقع ممکن بود نتیجه خوب نه. ولی الان با گشگیری و یه عمل خیلی کوچیک تاندون آشیل خیلی اکثر اینا بیش از 95% خوب میشن.
دکتر همین خانم پرسیدن که آیا کلاب فوت یا پاچنبری ارثیه یا چون تو میگن تو فامیل نداشتیم؟
بله، یک قسمتش ارثی هست، ولی اینطور نیست که اگه کسی توی خانواده کلاب فوت داشته باشه حتما به دنباله یه جنش ژنی اتفاق میفته و باعث میشه. البته دلیل کلاب فوت واقعیتش اینه که هنوز 100% نمیدونیم که آیا عیب از استخوانه، عیب از تاندونه یا عیب از رباته، ولی واقعیتش اینه که یه قسمت از اون ارثی هستش و اگه پدر و مادری کلاب فوت داشته باشن احتمالش هست که بچهشون بگیره، ولی اگه پدر و مادری کلاب فوت نداشته باشن یه بچه کلاب فوتی داشته باشن بخوان یه بچه دیگه بیارن، این خیلی احتمالش بالا نمیره.
شما لابلای در واقع دردهای پای کف پای صاف گفتین که دردهای رشد، ما پدر مادر دردهای رشد از کجا متوجه بشین که بچه، چون بعضی موقع ها حالا کلینیکای خودمون هم هست بچه‌ها میان با مدت‌های زیادی زانو درد،
بله،
که حالا بعضی موقع همون کلمه اسکوتش لاتر یا همین کلمه رو اصلا چیه این؟ اینم به ما بگید این چیه؟
اسکوتش لاتر بیشتر توی سنین نوجوانی هستش، بیشتر توی پسر بچه ها هستش، مخصوصا پسر بچه هایی که خیلی فوتبال و اینا بازی میکنن، جنب و جوششون زیاد هست. این جلوی زانوشون، پایین زانو، ابتدای ساقشون یه برجستگی هست، یه توبیروزیته، یعنی یه برجستگی طبیعی استخوان هست اونجا. از بس این تاندونه عضله چهار سر میچسبه به اونجا، این پاره میکشه تو دویدن و اینها، این استخوانه اونجا میکشه، اینجا التهاب ایجاد میشه جلوی زانو و اینو بهش میگن اسکوت شلتر که دردناک میشه. درمانش هم اینه که کم ورزشش سبک‌تر بکنه، یه سری ورزش‌های خاص تقویت عضله چهار سر هستش که انجام بده و اکثرا اینا با گذشت دوره بلوغشون خوب میشه.
درسته، یعنی یه چیزی مثل سایدگی کشکک در بزرگسالا
تقریبا، مثل همون کندرومالاشی و
بعده. گفتن سلام ضربه زمین خورده در بچه‌هایی که دائما فوتبال می‌کنن، آیا برای بزرگی عواقب بد و زانو درد ندارد؟ میشه مثلا بچه که هی میفته و اینا در بزرگسالی دوچار مشکلش میکنه یا نه؟
نه اصلا این چیز به علمی نیست که بگیم که چون بچه فوتبال میکنه بزرگسالی مشکل بده، نه اصلا اینطور.
میگه سلام آقای 40 ساله هستم، صافی کف پا دارم و پسر 8 ساله هم مدتی از کفی مخصوص استفاده میکرد، باید چه کارهایی انجام بدیم؟ آیا حرکات اصلاحی هست یا خیر؟
تنها ورزشی که من میتونم توی بچه‌هایی که صافی کف پا دارن توصیه بکنم، اکثر این بچه‌هایی که صافی کف پا دارن تاندونه آشیلشون یکم کوتاهی داره و سفته، ما همیشه توصیه میکنیم که والدین پای بچه‌ها رو بگیرن و به سمت بالا حرکت بدن، مچ پاشون رو برگردونن به سمت بالا که اون تاندونه پشت پا کش بیاد. اگه این ورزش رو مرتب روزانه انجام بدن، خیلی وقتا اون دردایی که مربوط به صافی کف پا هست بهتر میشه. این ورزش خیلی کمک میکنه. ولی توصیه‌های دیگه هم هست، میگن که با لبه پا برن، راه برن، سعی کنن مثلا هوله رو با انگشتاشون جمع بکنن، یا همون صحبتی که کردیم روی توپ مثلا پا. اینا خیلی مبنای علمی قوی نداره.
خیلی ممنونم. دوستان میگن که یه سری به اتاق فرمانمون بزنیم ببینیم فرمون دست کیه و برگردیم در خدمتتون باشیم.
سلام علیکم. نوه من 22 سالشه. الان مدت چند ماهه که کمردرد داشته، دردش از پشت باسم میزده به مچ پا و این نعل پا مچ پا رو درگیر میکرده، بسیار درد داشته مدتی، درد کمر و حالا کمرش قوس پیدا کرده، یه حالت دولا مانند، نه کاملا دولا پیدا کرده. اینو نمیدونم چی کار باید بکنیم. آقای دکتر یه نظری بدن که آیا جراحی میخواد، آیا درمان خاصی میخواد؟ ممنون، خدا حافظ.
خب من فکر کنم که خیلی به قول شما پزشکان مریض کمپلیکه و خیلی مشکلات مختلف داشته، باید به پزشکش مراجعه کنه.
حتما این شنونده عزیز که گفتن این مشکلی که درد یک طرفه از کمر تیر میکشه تا پا، حتما باید، الانم میفرمایند که قوس پیدا کرده، حتما باید مراجعه کنم به پزشک ارتوپد یا ارتوپد و اطفال همکارای ما یا ارتوپدای ستون فقرات که همکارا هستن تو همه جا حضور دارن، میتونن مراجعه بکنن و حتما باید بررسی بکنن. نیاز به احتمالاً MRI هستش و هر چیز زودتر پیگیری بکنن که تشخیص داده بشه.
ما یکی از چیزایی که داریم تو بچه‌ها همین ارگونومیه که حالا اون موقعی که بچه‌ها مدرسه می‌رفتن، الان که فقط لپتاپ زیر بغلشون هست از این اتاق به اون اتاق میشه، ولی کلا شانه یک طرفه یکی از معضلات مدرسه و قوز کردن بوده. آیا برای شانه یک طرفه میشه کاری انجام داد در کودکی که این بچه بزرگ که میشه انگار یه بال شکسته نداشته باشه؟
خب این عوامل مختلفی داره که ایجاد میشه، ولی بیشترین توصیه‌ای که ما میکنیم ورزش های ایزومتریه که انجام میشه. خیلی از این بچه ها لکسیتی لیگامانی دارن، نرمن شلن، وقتی میشینن خیلی راحت خودشونو ویل میکنن، شونه هاشون میفته. اینا با البته یک طرفه اگه باشه، آقای دکتر خودتون واقفین که ممکنه که انحراف های ستون فقرات، اسکولیوز، اینا را حتما باید در نظر بگیریم. ولی اگه اونا نباشه، با ورزش کردن خیلی وقت اینا تقویت عضلات پارا اسپینال اطراف مهره ها بهتر میشه.
بسیار عالی جانم. آقا آها میگین که 59 تمومه دیگه، 60 آره میونم میگی ما آخه ارزم بزرگ. پس ما تا اینجا متوجه شدیم اون چیزی که همین حالا همون اولش هم مطرح بود، این که همه بچه‌هایی که به دنیا میان کف پای صافو دارن. بله. اون مهری هم که میزنن رو برگه تولد نشون دهنده. بله. این هست که همه دچار کف پای صاف هستن. اینم در واقع پاسخ. و کلی هم ما سوال داشتیم. من مثلا میخواستم راجع به این بپرسم، مثلا دیسک کمر در بچه‌ها هم داریم دیگه؟ نه
خیلی کم شایعه، ولی ممکنه ایجاد بشه. بیشتر دیسک های تیز داریم، یعنی التهاب دیسک داریم. اون چیزی که تصور میشه توی بزرگسالا میزنه دیسک بیرون، توی بچه‌ها زیاد نداریم، ولی بیشتر التهاب و عفونت دیسک داریم توی بچه‌ها.
خیلی ممنونم آقای دکتر غزنوی. آقای دکتر غزنوی امروز افتخار دادن که ما خدمتشون بودیم. آقای دکتر علیرضا غزنوی متخصص ارتوپدی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ان شاءالله ازشون قول میگیریم برای روزهای آینده یا فرصت دیگه‌ای که بتونیم ان شاءالله خدمتشون باشیم. در همینجا به اتفاق آقای دکتر غزنوی از حضور شما شنوندگان عزیز مرخص میشیم. از آقای میلانی، آقای قهرودیان، آقای پیمانی و آقای ابراهیمی هم خیلی تشکر میکنیم. همچنین خانم حاجی‌زاده گرامی که مشاور برنامه ما هستن. به اتفاق سایر همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. روز روزگارتون خوش. برنامه‌های رادیو سلامت همچنان ادامه خواهد داشت.